دنیای ماست.
تنها شدم از وقتی که دستاتو ول کردم، رفتم و با هر کی نباید درد و دل کردم. قلبم با هیشکی مثل تو آروم نمیگیره، این آدم ها عشق و چقدر زود یادشون میره. حس می کنم دور از هوا، قلبم نمی کوبه، تو بهتر از من می دونی چی واسه من خوبه. دنیای من تاریکه، تو خالق نوری، من بی تو می میرم، خدایا خستم از این دوری. هر لحظه که اسم تو رو از خاطرم بردم، تو اوج روزای خوشم راحت زمین خوردم. با چشم خیز خوابیدم و خوابای بد دیدم. از وقتی که تنها شدم حال تو فهمیدم. حس می کنم دور از هوات، قلبم نمی کوبه، تو بهتر از من می دونی چی واسه من خوبه. دنیای من کاری که بود، تو خالق نوری، من بی تو می میرم، خدایا خستم از این دوری.
برگزاری محفل یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس 46 شهید والا مقام روستای لاهیجان رفسنجان. سخنرانان: حجج اسلام اصغر عسکری، امام جمعه رفسنجان سید عبدالله حسینی و مصطفی کرمی. مداحان: حاج مرتضی طاهری، حاج علی مدد و حاج سید جواد میری. زمان: سه‌شنبه 27 لقایت جمعه 30 شهریور. مکان مراسم: مسجد جامع و گلزار شهدا، دبیرخانه یادواره شهدای لاهیجان رفسنجان.
یاد خاطره شهدای عزیز و والا مقاممون، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع درمان که واقعا گل کاشتن در روزهایی که من و شما ذره ذره نگاهشون میکردیم که چقدر زحمت کشیدن. درود بر همه شهدای عزیزمون. اما در کنار شما هستیم، تلاوت آرامش رو میشنویم.
تلاوت آرامش.
آرامش رو به زندگیمون دعوت میکنیم اگه اینطور فکر کنیم که
سعید خانم، نظرت چیه پنجشنبه آینده خانواده آقای جعفری رو واسه شام دعوت کنیم ها؟
خیلی خوبه، اینطوری فرصتی پیش میاد برای دوستی آشنایی. خانواده آقای جعفری خانواده فرهیخته ای هن، منم دوست دارم باشون رفت آمد داشته باشیم.
راستی سعیده، این کوچولوی دختر خالتون به دنیا اومد به سلامتی؟
بله، هفته پیش به دنیا اومد.
پس باید یه گل و شیرینی بگیریم بریم بهشون تبریک بگیم.
باشه، همین روزا میریم. همسرش هم مثل خودت آدم مردم داریه. دختر خاله هم میگه عاشق هشت و نش با دوستا و آشناست.
آقای مهندسه، الو، بفرمایید. به به آقای مهندس، احوال شما؟ خوبین؟ خوشین؟ قربون شما برم. خانواده چطورن؟ الحمدلله خوب هستن. آقا رفع کسالت که شده انشالله. خوب خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقا اگه برای خرج، البته خیلی جسارت و معذرت میخوام، اگه برای خرج و مخارج بیمارستان احیانا پولی چیزی لازم داشتین، آقا روی ما هم حساب کنید. ما هم مثل برادر خودتون، تعارف نکنید یه وقتی ها. قربون شما برم، بالاخره این مشکلات و گرفتاری ها واسه هممون پیش میاد. خواهش میکنم، قربون شما برم. پس دوستی و رفاقت به چه دردی میخوره؟ قربون شما برم، بالاخره رو در بایسی رو با ما کنار بگذارین. دیگه چه خبر؟ اهلایال خوبن که شکر خدا. آقا تشریف بیارین این طرف ها ببینیمتون، دلمون براتون تنگ شده. قربونتون برم. بله آرامش رو از زندگیمون دور میکنیم اگه اینجوری فکر کنیم که
سعید، به این دوستت که بیمارستان به سایه بود زنگ زدی؟ حالش رو پرسیدی؟ نمیخوای بری عیادتش؟
ای بابا، حوصله داری یا سعیده؟ این همه راه تو این گرما برم عیادت که چی بشه ها؟
گناه داره بنده خدا، جوان مردم حتما خوشحال میشه بری دیدنش.
سعیده، من خودم 1100 جور گرفتاری دارم.
چی میدونم والا، از من گفتن بود. ببین، خبر داری آقای زاکری و خانمش از مکه برگشتن؟
آره خب، به ما چه؟ به سلامتی.
نمیخوای بریم زیارت قبولشون؟
بریم کجا؟ چه حرفا میزنی سعیده؟ بشین بابا.
بابا سعید چقدر بیزوقی. خب مردم داریم جزی زندگی دیگه.
سعید خانم، ما توی اداره زندگی خودمون موندیم، دیگه به مردم چیکار داریم؟
یه وقت پشیمون میشی که دیگه خیلی دیر شده آقا سعید.
برکن بابا، تو هم حوصله داری.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند:
مهرورزی با مردم نیمی از خرد است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با برنامه تلاوت آرامش در خدمت عزیزان شنونده هستم. بنده مهدوی بهرامی، کارشناس برنامه، با موضوع مهرورزی در خانواده. نکته که باید توجه کنیم این است که روابط انسانی چه در محیط خانه و خانواده چه در محیط اجتماع کاملا مربوط به هم است. اگر انسان در خانواده‌ای تربیت شود که مهرورزی را به عینه و عملی آموخته است و نهادینه و ملکه شدن این صفت در او باعث می شود که این انسان در اجتماع هم مهرورزی کند و انسانی دلسوز و مهربان نسبت به دیگران هم باشد. گاهی گفتن یک کلمه دوستت دارم، به تو علاقه دارم، شعله محبت را فروزان می کند، به زندگی روح می بخشد، نشاط می بخشد. ابراز عشق و علاقه در محیط خانواده، میان همسر، میان پدر و مادر، میان فرزند و پدر و مادر، می تواند خانه جهنمی را به بهشت تبدیل کند. خانه ای که بر اثر خصومت‌های درونی و شخصی تبدیل به جهنمی شده، می تواند به یک بهشت عاشقانه و به تعبیری کلبه محبتی شود. حسرت شنیدن یک عزیزم، یک دلبندم، تو را دوست دارم از زبان پدر و مادر می تواند از دل کودک رفع شود و این باعث آرامش و عقده گشایی از او شود و عقده کمبود محبت از دل او خارج شود. پیغمبر اکرم می‌فرماید قول الرجل للمرء انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. عجب روایت زیبایی است. این که مرد به همسر خود بگوید تو را دوست دارم هرگز از دل همسر بیرون نمی‌رود. شگفتا، یک جمله کوتاه و ساده چقدر تأثیر روانی دارد، چقدر تأثیر عمیق و عشق آفرین است. و چقدر بخیلن انسانهایی که از یک جمله بسیار کوتاه دریغ میکنن، چه بسا افرادی که در اجتماع بسیار خوشمشرب و خوشرفتار هستن، با مردم کوچه و بازار، با همکارش بسیار خوش اخلاقی میکند، بسیار مهرورزی میکند. او باید در خانه هم چنین باشد. اولویت با خانه است، چرا که در اون خانه فرزندان او که در آینده وارد اجتماع می شوند تربیت می شوند و الگو می گیرند. مهرورزی مصادیق متعددی دارد. یک نمونش همون ابراز بیانی و زبانی است و گفتاری است. یک نمونه مهرورزی در خانواده احترام به بزرگترهای خانواده است. احترام به کوچکترهای خانواده است. نوازش کردنها، بوسیدنها، هدیه و سوغات خریدنها، این گونه حرکات میتواند مهرورزی را به کودکان عملا بیاموزاند. در حالات علامه طباطبایی داریم، انقدر ایشون برای همسرشون احترام قائل بودن، هر وقت وارد اتاق میشدن تمام قد به احترام همسرشون می ایستادن و به عینه کودکان او احترام پدر و مادر رو می دیدن. امیدوارم با مهرورزی، با الگو قرار دادن ائمه معصومین، با اسوه و الگو قرار دادن این رفتار زیبا در زندگیمون، بتوانیم زندگی خوب و زیبا و عاشقانه داشته باشیم. همیشه خوش و خرم باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه روی
در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
بیشک زمین ساکنان دیگر زمین است. بیشک زمین ساکنان دیگر است. افرار
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرار. طبق روال بریم به سراغ معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار الهام موسوی ظفر، کارشناس گیلر کیخاوانی، آیتم ساز ساریا چهری و بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. بسیار صحبت کردیم در رابطه با گردشگری، گردشگری مسئولانه یا همون اکوتوریسم، گردشگری مسئولانه در طبیعت، البته طبیعت گردی مسئولانه، و به مسائل مختلفش پرداختیم. در پایان علل حساب اونجا هستیم که ما چه تأثیری میتونیم داشته باشیم بر روی جوامع محلی، چه تأثیرات مثبتی میتونیم داشته باشیم، چه تأثیرات منفی میتونیم داشته باشیم و چگونه میتونیم مثبت تأثیر بپذیریم از سفر و حضور در کنار جوامع محلی و چه چیزایی میتونیم برداشت کنیم، چه کمکایی میتونیم داشته باشیم. بحث این بود که ما مسلماً برداشت‌های زیادی میتونیم داشته باشیم در زندگی امروز که ما میریم به سراغ در حقیقت بهینه‌سازی مصرفمون، رفتارهای محیط زیستی و خیلی اتفاقای دیگه. میتونیم در حقیقت برداشت‌های مثبت زیادی داشته باشیم از جوامعی که طی سالیان بسیار دراز به این دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری در حقیقت دست پیدا کردن، بسیار زحمت کشیدن در این زمینه، آماده و حاضر است به شرط آنکه ما بتونیم درست ببینیم و درست برداشت کنیم و قبل همه اینا خیلی مراقب باشیم که پیش از اینکه به این درست دیدن و درست برداشت کردن برسیم، یه وقت خدای نکرده تخریبش نکنیم دیگه. همچنان همراه هستیم با خانم دکتر کیخاوانی. خانم دکتر روز و روزگار بر شما خوش.
سلام آقای ربانی، منم خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ما هم همینطور در خدمتتون هستیم. اما تا اونجا پیش رفتیم که خب ما باید خیلی رعایت کنیم وقتی حضور پیدا میکنیم در بین جوامع محلی. از همینجا ادامه بدیم داستانه، چه قواعد دیگه یا باید رعایت کنیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ ممکنه که ریزکاریایی باشه خانم کیخاوانی که ما خودمون متوجهش نشیم در حضورمون در بین جوامع محلی، اما اینا بتونه تاثیرات خیلی منفی بذاره؟
بله، ببینید جوامع محلی فرهنگ‌های خیلی غنی دارن. یعنی میتونیم با جرأت بگیم که فرهنگ هایی که توی جوامع محلی هستش توی شهرهای بزرگ وجود نداره، چون اونها ریشه های چند صد ساله دارن و توی شهرها اینطوری نیست. ببینید توی جوامع محلی ما صحبت کردیم جلسه پیش، گفتیم که حتی زبان بدن هم فرق میکنه. توی عشایر خوزستان، عرب های خوزستان شما وقتی مهمانشون میشید برای شما به صورت سنتی قهوه میارن.
بله.
قهوه هایی هم که میارن توی فنجون نیست، توی یه حالت های کاسه مانند کوچیک هستش که یه نربکی هم زیرشه. یه دوستی تعریف میکنم، میگم من وارد یه عشیره، به قول خودشون عشیره عرب شدم و مهمان شیخ شدم. برای من قهوه آوردن، من هم قهوه رو خوردم و خب لیوان رو گذاشتم سر کاسه رو گذاشتم، بعد برای من دوباره قهوه ریختن. ده بار برای ایشون قهوه ریخته بودم. بعد میگم من مونده بودم، خب من که تقاضای قهوه نکردم، تا اینکه مثلا دوستم به من اشاره کرد که تو اگر قهوه نمیخوای بعد این کاسه رو برگردونی. حتی میگم اینقدر ظریف هستش. به خاطر همین بد نیستش که افرادی که اقدام میکنن به برگزاری تورهای طبیعت گردی، چون بالاخره یه سری افراد هستن که جدیدن تو ایران هم خیلی باب شده که تورهای طبیعت گردی رو برنامه ریزی میکنن، اطلاعات دقیقی راجع به اون جامعه‌ای که میخوان باهاش آشنا بشن، اون جامعه هدف داشته باشن، آدابشون، سننشون، طرز حرف زدنشون، همه اینها رو و به صورت یک کلاس، حالا کلاس آموزشی که نه، یه آگاهی به اون توریست ها بدن.
چرا که نه، اصولا تورها وقتی میخوان برگزار بشن در همه جای دنیا، وقتی توری یه مقداری دچار پیچیدگیه، قبل از اینکه اون برنامه سفر اجرا بشه یک روز در یه جای قرار میذارن، همه موظف هستن که بیایند و یک سری اطلاعات رو از طرف اون راهنما و مؤسسه برگزار کننده دریافت کنن. فکر کنم که این حساسیت و پیچیدگی در وقتی که ما داریم به سمت جوامع محلی میریم مثلا همیشه بالاتر هستش دیگه. خب این خبرنگاری گاهی اوقات ما یک دریچه‌هایی رو پیدا میکنیم و خیلی نوینه برای ما. تو مملکت ما اینکه ما تور طبیعت گردی برگزار کنیم اتفاق خیلی قدیمی نیست، حداقل اگر بوده قدیم خیلی کوچیک بوده، در اشلای خیلی کوچیک انجام میشه، به این صورت تجاری و گسترده بسیار نوینه. وقتی این در نوین باز میشه، به هر حال همه ناخودآگاه هممون همینطوریم، نمیخوایم خیلی انگشت اتهام به سمت کسی بگیریم، اما به فکر منافع شخصی خودمون میفتیم، به فکر اینکه تورهای زیادی برگزار کنیم، انسانهای زیادی رو با خودمون ببریم، تونتون این کارا رو بکنیم و بتونیم پول زیادی در بیاریم. ما باید ظرفیت برد هر جایی رو، هر نقطه‌ای رو قطعا در نظر بگیریم. شاید یک روستا ظرفیت اینو نداره واقعا که در روز چه میدونم 5000 تا 10000 تا گردشگر رو به خودش ببینه و غیر قابل کنترل بشه این قضیه. یه بخشش هم میتونه مدیریتی باشه، قبول دارین؟
بله 100%. از شما یه چیز خیلی جالبی رو اشاره کردید. ما یه کلمه‌ای به اسم معضل داریم که خیلی هم ازش استفاده میکنیم. معضل هم چیزهای مختلفی وجود داره، مثلا میتونه توی زمینه محیط زیستی باشه، توی گردشگری باشه، توی اکوتوریسم باشه، اما ما کلمه معضل رو زیاد استفاده میکنیم. اما واقعا تعریف معضل چیه؟ همین امسال یه کتابی اومده بیرون که یه سری از نویسنده های ژاپنی اینو دادن بیرون که اومدن تعریف کردن معضله ها رو و مثال زدن. کلن گفتن که هر وقتی انسان ها بیان سودهای کوتاه مدت شخصی خودشون رو بر سودهای طولانی مدت جامعه ارجحیت بدن، معضل به وجود میاد. من دقیقا صحبت شما همینه. وقتی که یک تور برگزار میکنه، خب ترجیحش اینه که تعداد بیشتری رو ببره اونجا و سود بیشتری به خودش برسونه در کوتاه مدت.
بله.
اما در طولانی مدت اون جامعه رو تخریب میکنه. وقتی جامعه تخریب بشه، مسلماً کسی دیگه حاضر نیست اونجا بره. و وقتی کسی اونجا نره، سود اون شخص هم به خودی خود پایین میاد. پس کسایی که تور طبیعت گردی برگزار میکنن، وظیفه دارن که مطالعات خیلی جامع و کاملی داشته باشن. از این جهت که هم مشتری های خودشون رو با ویژگی های اون جامعه آگاه کنن و آشنا کنن و همین که خودشون دقیقا بدونن اون جامعه ای که قراره باهاش تعامل داشته باشن چه ظرفیتی رو داره و با توجه به ظرفیت اون جامعه و توانایی های اون جامعه برای اون تور برنامه ریزی کنن.
بله قطعا این که خیلی مهمه و اینکه ما خودمون باید آگاه بشیم دیگه. حالا اون مؤسسه قبل از هر چیز برای وظیفه دارین که آگاه کنه که اصلا شما دارین کجا میرین، حتی در این حد خیلی اندک هم شاید این اتفاق انجام نمیشه. خیلی خب یه فاصله کوتاه اگه موافق باشین بگیریم، برگردیم، ارتباط تلفنی هم آماده خواهد بود.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
ممنون از همراهیتون با برنامه افرا از رادیو سلامت. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ارتباط تلفنی آمده است با سرکار خانم دلارام عشایری، ایشون کارشناس علوم حفاظت و توسعه روستایی هستن. سلام خانم عشایری.
سلام، روز شما هم بخیر.
درود بر شما، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم. خانم عشایری، ما چند هفته است که داریم در رابطه با ارتباط بین طبیعت‌گردی مسئولانه و جوامع محلی و تاثیر متقابل این دو مقوله بر روی همدیگه گفتگو میکنیم. بنده خیلی مطلع هستم که شما بسیار تجربه دارید و اگه موافق باشه این تجربتون رو در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید.
با کمال میل. خب واقعیت اینه که گردشگری، حالا به خصوص اگر که گردشگری طبیعت باشه که معمولاً قراره که هدفش حفاظت از طبیعت هم باشه،
بله،
ابعاد بسیار گسترده‌ای داره که خواه نخواه خیلی وارد حوزه اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی هم میشه. و همونطوری که خب خیلی پیامدهای مثبت میتونه داشته باشه، اگر که جاهایی یک قفلت‌هایی صورت بگیره در برنامه‌ریزی‌ها یا ملاحظاتی صورت نگیره، میتونه ابعاد منفی هم داشته باشه. در تجربه مشخصی که من و همکارانم داشتیم تاکنون، ارزیابیمون از فعالیت اینچنینی در مناطقی که به خصوص مناطق حفاظت شده محیط زیست هستن ارزیابی مثبتیه، چون خیلی از این مناطق جاهایی هستن که خیلی دور افتاده هستن و در نگاه اول ممکنه که از اون جذابیت های گردشگری که ما بهشون عادت داریم فاصله دارن.
درست.
ولی خب بعد از اینکه گروه هایی با فرهنگ سازی و توانمند سازی برای جامعه محلی اونجا فعالیت هایی میکنن، شاید یکی از اصلی ترین اتفاقات مثبتی که میفته اینه که یک ارزش گذاری میشه روی داشته های اون منطقه که ممکنه که حتی برای خود اهالی اون منطقه هم قابل ارزش گذاری نبوده تا پیش از اون.
درست.
مثلا در کشور ما خب در سالهای اخیر که کبیرگردی و اینهای مقدار باب شده، ولی قدیمتر همیشه گردشگری به جاهای خوش آب و هوا و جاهایی که دار و درخت دارن محدود میشد و
درست.
خب کسایی که در حاشیه کبیر بودن شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردن که این میتونه به عنوان یک ارزش و جذابیت باشه و حتی شاید قبطه می‌خوردن به نقاطی که این رو داره، غیر از یعنی فضای درختی و سرسبز و آب دارن. و همینطور فرهنگشون، آداب و رسومشون و صنایع دستیشون کاملا به هم وابسته است در کنار هم دیگه و خیلی جاها هم مقداری که شاید ما مثلا وارد شدیم برای پروژه‌ای که برای حفاظت از این پلنگ آسیایی بوده که در معرض انقلاب قرار گرفته، شاید واقعا بعضی صنایع دستی و ارزش‌ها و سنت‌های اون مناطق اطراف هم به همون شدت در معرض انقراض بوده
همینطور.
و ما خیلی ازشون غافل بودیم. حالا اگر سوال مشخصی هست من
بله عالیه، ممنون از مقدمه خوبی که فرمودین. اما ما یه خورده داریم آسیب شناسی می‌کنیم قضیه رو، یعنی اینکه گاهی اوقات حضور ما به عنوان گردشگر که سعی می‌کنیم، یعنی عنوانمون گردشگری مسئولانه است، میتونه مخاطره آمیز هم باشه برای این جوامع محلی. در این زمینه شما چه مشاهداتی داشتین؟
ببینید، مشاهدات ما خب از جایگاه کارشناسی که ما قرار میگیریم این شانس رو به ما میده که از زوایای مختلفی بهش نگاه بکنیم.
بله.
از زاویه گردشگر شاید خب میشه فهمید که گردشگر دلش میخواد که اسمش اینه که اومده یه گردشی و دلش میخواد که رهاتر از یه سری قواعدی که شاید در روزمره خودش باهاش درگیره باشه.
درست.
و خب این رهایی ممکنه که از اون طرف به یک فرهنگ روستایی آسیب بزنه که در بدترین حالت ممکنه که اون روستایی در مرحله اول متوجه نشه که این یک آسیبه و فکر بکنه که با یک اتفاق خیلی مثبتی، کامل مثبت مواجه شده. البته که خب وقتی که ما مثلا با خود اهالی روستاهایی که هدف گردشگری شدن و چند سال تو این چرخه هستن صحبت میکنیم، الان دیگه بعد از چند سال خودشون متوجه شدن که چه مشکلاتی به خصوص در حوزه اجتماعی و فرهنگی میتونه به وجود بیاد.
مایل هستین یه مقدار این مشکلات مصداقش کنیم خانم عشایری؟
بله حتما. خب حالا اولینی که شاید به ذهن هر کدوم ما برسه به هر حال تفاوت فرهنگ شهر و روستاست که با ورود گردشگر شهری وارد روستا میشه و مسلماً به خصوص در نسل جوان یک روستا تاثیرگذاره. باز هم مثبت هم منفی، بخش مثبتش میتونه به چیزای خیلی خوبی بیانجامه، بخش منفیش این تفاوت اگر که با ملاحظه نگاه نشه میتونه آسیب‌های اجتماعی ایجاد بکنه در ساختار یک روستا.
درست.
از تغییر رفتارهایی که حالا در بعضی باورهای بعضی جوانا ممکنه به وجود بیاد، حتی تو کوشششون به وجود بیاد و به چشم بیاد، ولی بعضیش ممکنه حتی به چشم ما هم به عنوان یک مشاهده‌گر نیاد، تا مشکلاتی که به خاطر حضور گردشگر و ورود یک منفعت مالی و حتی فقط یک توجهی که از طرف گروه های گردشگری وارد میشه بین اون اهالی به وجود میاد، یعنی رقابت هایی سر منافع مالی، حالا یا حتی میگم برای وقتی که ارزش گذاشته بشه روی حضور یک نفر، یعنی ممکنه حتی یک ریسپتی به یک منطقه دلخور باشه از اینکه خب من یه زمانی اینجا خیلی پیشرو بودم، خیلی به من اقتدا میشد و الان مثلا فلان خانه محلی که گردشگر میاره همه توجه رو به خودش برده.
درست.
و اینا چیزهاییه که رفته رفته در ساختار اجتماعی به هر حال به نسبت شهر بسته در روستا مسئله ایجاد میکنه، دعوا ایجاد میکنه، رقابت و دلخوری ایجاد میکنه و به قول خود روستایی‌ها اون صلح و صفا رو از بین میبره. و خب نه روستایی خوشحاله و ممکنه حتی برسه به جایی که بگه آقا من اصلا منفعت اقتصادیش هم نخواستم ولی ساختارم رو میخوام، من میخوام بتونم تو چشم پسرموم نگاه کنم، دلم خواست بتونم با همسایم خوش رفتار باشم، نه اینکه سر اینکه گردشگر اومد این صنایع دستی رو از کی خرید یا از کی نخرید، کی چند فروخت، گردشگر فلانی چه چیزی رو رعایت کرد یا نکرد